سه ستاد مشترک ارتش آمریکا دنبال اجتناب از جنگ هستیم. و وزارت داخلی طالبان تعطیلات عید فطر در امنیت کامل سپری شد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مشروع خبرها: نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک فروند کشتی کانتینر بر مرتبط با رژیم صهیونیستی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کردند. این کشتی تجاری کانتینر بر با نام MCS Aries را نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلیبورن و تخلیه نیرو روی ارشیان در نزدیکی تنگه هرمز در خلیج فارس توقیف کردند. بر اساس این گزارش، این کشتی که به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت شده است با بیرق پرتغال حرکت میکرد و توسط شرکت زودیاک میری تایم که مالک آن یک سرمایه دار صهیونیست به نام ایال اوفر است اداره می شود. این کشتی تجاری از امارات به سمت هند حرکت میکرد و هنگام خروج از بندر سیستم های رادیویی را خاموش کرده بود. جزئیات بیشتری از توقف این کشتی هنوز منتشر نشده و خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود. نظامی بلندپایه آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن به دنبال اجتناب از جنگ است و به همین دلیل با مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی در تماس است. چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه CBS و در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حمله نظامی تلافی جویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی مدعی شد که آمریکا واقعا تلاش دارد از وقوع جنگ اجتناب کند و این بخشی از گفتگوی وی با همتایانش در شرق میانه از جمله با وزیر جنگ اسرائیل بود است. براون در مورد احتمال دخالت نیروهای آمریکایی در هر گونه درگیری میان تهران و تل اویو گفت که ما اقدامهای انجام می دهیم تا نه تنها از وقوع جنگ در منطقه جلوگیری شود، بلکه در همان حال از حفاظت از نیروهایمان در منطقه اطمینان یابیم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ به سوال مجری که احتمال ورود نیروهای ایالات متحده به درگیری احتمالی میان ایران و رژیم صهیونیستی را مطرح کرده بود گفت: البته چنین احتمالی وجود دارد، اما این چیزی نیست که ما تلاش میکنیم از وقوع آن اجتناب کنیم. براون به تازگی در سنای آمریکا مدعی شده بود که حمایت تهران از حملات به نیروهای آمریکایی و مشارکت ایران در چنین حملاتی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه دامن می‌زند. منابع خبری گزارش دادند ترکیه به آمریکا اعلام کرده که اجازه استفاده از حریم هوایی خود علیه کشورهای همسایه را نمی‌دهد. شبکه النجبای عراق با نقل از رسانه‌های صهیونیستی اعلام کرد که ترکیه به آمریکا اطلاع داده که حریم هوایی خود را برای استفاده علیه همسایگان در اختیار واشنگتن قرار نخواهد داد. گفته می‌شود پیشتر نیز مقام‌های قطر و کویت به آمریکا اطلاع دادند که اجازه نمی‌دهند که از خاک آن کشورها برای حمله به ایران استفاده شود. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره قریب الوقوع بودن حمله تلافی جویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی، وبسایت میدل ایست آی انگلیس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی بدون اشاره به نام قطر و کویت اعلام کرد که امیرنشین‌های خلیج فارس از واشنگتن خواستند در پاسخ به هر گونه حمله احتمالی ایران به اسرائیل از پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرزمین‌های آنها استفاده نکند. ترس از واکنش ایران به شهادت سردار زاهدی و همرزمان این شهید در دمشق سوریه لحظه صهیونیست را رها نمی کند. نشریه تایمز اسرائیل برآورد کرده که ایران اهداف نظامی و راهبردی و نه اماکن مدنی و غیر نظامی را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در یک مداخله جویی آشکار در حمایت از رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا حمله این رژیم را به کنسولگری تهران در دمشق سوریه به پاسخ بگذارد. تحولات افغانستان. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در واکنش به اظهارات دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت امارت اسلامی امنیت سرحدات افغانستان را به خوبی تامین کرده است. عبدالمتین قانه افسود امارت اسلامی در دوحه تعهد کرده که خاک افغانستان مسون باشد و با هیچ گروه مسلحی همکاری نکند تا کشورهای همسایه و دیگر طرفها از خاک افغانستان آسیبی نبینند. سخنگوی وزارت داخله طالبان ناتوانی مرزبانان این گروه را در تامین امنیت سرحدات رد کرد و اطمینان داد که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. یعقوب رضازاده دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً در گفتگو با یک رسانه ایرانی گفته بود که مرزبانان افغانستان و پاکستان هیچ اشرافی بر سرحدات خود ندارند و در تامین امنیت مرزی کشورهایشان ضعیف عمل می‌کنند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان همچنین گفت که امنیت سرتاسری در ایام عید فطر در افغانستان برقرار بود و هیچ حادثه امنیتی در کشور رخ نداد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
امنیت مطمئن در سراسر کشور تامین بوده و هیچ نوع رویداد ناامنی در افغانستان صورت نگرفت. وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید از این در فضای مطمئن در سراسر کشور تجلیل به عمل آمده و کشور شاید هیچ گونه ناامنی نبوده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز گفت که در اثر تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پلیس امنیت در تمام کشور تامین بوده و رویداد نامنی در کشور در ایام عید صورت نگرفت. قانی
به فضل پروردگار جهانیان و به تلاش های شبانه روزی مجاهدین و نیروهای امنیتی کشور به خصوص نیروهای پلیس در تمام وطن خیر و خیرات بود. الحمدلله هیچ نوع رویداد ضد امنیتی نداشتیم و کاملا در فضای امن و سلامتی ایام خجسته عید الحمدلله در سرتاسر کشور تجلیل شد و ما باز هم در اخیر از طرف نیروهای پلیس به همه شهروندان اطمینان کامل و همه جانبه می دهیم که جهت تامین امنیت و نظم دوامدار و همیشگی همه تلاش های خیش را به هر خرج خواهیم داد و به شما اطمینان می دهیم که امنیت سرتاسری تامین خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور داخله به مردم افغانستان اطمینان داد که امنیت مطمئن در سراسر کشور از سوی نیروهای امنیتی به ویژه پلیس تامین می گردد. گفتنیست که پیش از تحول و حضور نیروهای خارجی اکثر ایدها در افغانستان با خون هجین بوده و مردم به خاک و خون کشیده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس از استقرار حکومت طالبان قرارداد استخراج 36 معدن در ولایت هرات با شرکت‌های استخراج معادن به امضا رسیده است. فضل احمد منیب رئیس اداره معادن و پترولیم ولایت هرات با تاکید بر این که نظارت بر نحوه استخراج معدن در دستور کار این اداره قرار دارد افزود که از 36 معدنی که کار بررسی و قرارداد آن تکمیل شده 13 معدن مربوط به مواد ساختمانی است. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند پس از استقرار حکومت جدید در افغانستان کار استخراج 36 معدن در این ولایت با شرکت‌های استخراج معدن به امضا رسیده است. مسئولان اداره معادن و پترولیم ولایت هرات با اشاره بر اینکه معادن متعددی در این حوزه از کشور آماده استخراج هستند میگویند حکومت در تلاش است تا با حفظ منافع ملی و مردمی افغانستان این معادن را به قرارداد بسپارد و از عواید حاصل از آن در بازسازی و توسعه کشور استفاده شود. مولوی فضل احمد منیب رئیس اداره معادن و پترولیم ولایت هرات به یکی از این معادن که در مناطق شرقی هرات قرار دارد اشاره کرد و گفت با سرمایه گذاری 140 میلیون دلاری برای استخراج معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون 20% از عواید آن به خزانه حکومتی واریز می شود. این مقام حکومتی با بیان این که معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون در ماه حوت سال گذشته به شرکت قراردادی تسلیم داده شده است اظهار داشت میزان سرمایه گذاری برای استخراج این معدن 140 میلیون دلار است. مولوی منیب خاطرنشان کرد در صدی قابل توجهی که از عواید حاصل از استخراج این معدن به بودجه حکومتی اضافه می شود در بخش اشتغال زایی و رونق اقتصادی به مصرف می رسد.
او شرکت که به قرارداد داده شده به حساب فیصدی به قرارداد داده شده که 20% از محصولات او وارد عواید امارت اسلامی می شه و انشالله می روزهای نزدیک یک بلاک دیگر هم از معدن آهن پشت درخون قرار است که سروی بشه و به ایلان سپارده بشه و به شرکت دیگر به قرارداد داده بشه.
رئیس اداره معادن و پترولیم ولایت هرات با تاکید بر اینکه نظارت از نحوه استخراج در دستور کار این اداره قرار دارد تصریح کرد از 36 معدنی که کار بررسی و قرارداد آن تکمیل شده است 13 معدن موادی است که در کار ساختمانی از آن استفاده می شود.
در مجموع ولایت هرات الحمدلله 36 معدن که فعلا موجود است و سروی شده و به قرارداد سپرده شده که از جمله 36 معدن 13 معدن ساحات معادن مواد ساختمانی می باشه، ما بقیه معادن نمک و معادن آهن و معادن میس و معادن سرب و معادن زغال سنگ است. که از جمله 36 معدن 26 معدن فعلا به برابرداری گذاشته شده و کار اونها شروع می باشد.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در ولایت هرات امضای قراردادهای استخراج معادن و آغاز کار آنها را نوید خوشی برای مردم افغانستان می دانند و می گویند رونق اقتصادی، ایجاد زمینه‌های کاری و شغلی، درآمد بهتر برای کارگران از مزایای استخراج این معادن است. محمد رفیق شهیر، آگاه مسائل اقتصادی در هرات، در این باره برادیو دری گفت حکومت فعلی افغانستان توجه ویژه‌ای به استخراج معادن دارد که سالهاست مردم این کشور منتظر آن بودند. و این با تاکید بر اینکه این معادن سرمایه‌های ملی مردم افغانستان است دستری کرد. این معادن دست نخورده سرمایه‌های کلانی است که پس از استخراج آن و بهره برداری درست از آن زندگی مردم را متحول می‌کند.
یعنی از یک طرف استخراج معادن باعث ایجاد شغل میشه، باعث انکشاف ساحه میشه و پول هنگفتی که از این به دست میاد میتونه که در ساخت سازا و رونق اقتصادی و زیرساختای کشور بسیار مفید واقع شه، بخصوص که فعلا افغانستان نهایت عقب مانده است و همیشه ما تقاضا میکردیم از بیرونیا که با ما کمک بکنه. در صورتی که موفقانه عمل صورت بگیره مقدار زیادی پول است که میتونه به صورت آنی تحول بزرگی را در مردم افغانستان بخصوص دوزی غرب به وجود بیاره.
این در حالی است که مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات بارها در سخنرانی‌هایش بر اقتدار حکومت به منظور امضای قرارداد و واگذاری معادن برای استخراج تاکید کرده و گفته است افغانستان در وضعیتی قرار گرفته که اختیار منابع و معادن خودش را دارد و بدون نیاز به مشوره‌های خارجی‌ها به خاطر توسعه افغانستان برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقیف کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی در نزدیکی تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ادعای رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دنبال اجتناب از جنگ هستیم. و وزارت داخلی طالبان تعطیلات عید فطر در امنیت کامل سپری شد. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی آنالن و بربوک، دیوید کامرون و پنی وانگ وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا خاطرنشان کرد که وقتی رژیم صهیونیستی با نقض حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های وین مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک را نقض می‌کند و شورای امنیت نیز قادر به صدور یک بیانیه در محکومیت حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نیست، دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تصریح کرده ایران به دنبال گسترش دامنه جنگ نیست، اما بازگشت امنیت پایدار در منطقه حساس غرب آسیا با مهار رهبران جنگ طلب و نامتعادل رژیم صهیونیستی و توقف پایدار جنایات جنگی این رژیم علیه بارکه غزه و ساحل غربی رود اردن مرتبط است. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با به حال موازی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات اون علیه به حال کشورهای منطقه و از طرف دیگه به خود رفتار جنایتکارانه‌ای که در سوریه و هدف قرار دادن کنسولگری ایران انجام داده و موضوعی که به خود جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اتخاذ کرده چند نکته قابل توجه است. اولا اینکه به خود بر اساس قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی بر اساس حق دفاع مشروع حق هر گونه پاسخگویی به این تجاوز و جنایت رژیم صهیونیستی رو داره و میشه گفته شده این امر مشروع و بر اساس قوانین بین‌المللی هست و این حقی هست که هیچ کشوری نمیتونه از جمهوری اسلامی ایران اون رو سلب بکنه. نکته دیگه این هست که به هر حال ایران همواره امنیت منطقه رو امنیت خودش دونست و در این رو هم هزینه ها و شهدای بسیاری داده و نمونه بارز این هم به هر حال مشارکت و حضور گسترده ایران بوده در مبارزه با تروریسم و حضوری که به هر حال در سوریه و در عراق در کنار سایر ارکان دفاعی مواد و کشورهای مثل سوریه و عراق و اینا علیه تروریسم داشته و در کنار این به هر حال حمایت هایی که جمهوری اسلامی از ملت فلسطین در برابر اشغالگری و توحش صهیونیستی اینها خودش بیانگر ظرفیت ها و جایگاهی هستش که ایران در تحقق امنیت منطقه داره. اون چیزی که ما در طی به حال چند ماه اخیر در منطقه شاهد هستیم اینه که رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایت هایی که کشورهای غربی از اون داشتن و سکوتی که برخی از مجامع بین‌المللی در قبال تجاوزگری ها و جنایت اون چه در غزه چه در لبنان سوریه داشتن عملا به این مرحله رسیده که هر اقدامی که بخواد علیه امنیت منطقه داشته باشه میخواد انجام بده بدون اینکه هیچ مانعی برای اون وجود داشته باشه. رفتارهای کشورهای غربی در محکوم نکردن ترورهایی که این رژیم در لبنان و سوریه انجام داده و نیز مانع نشدن در برابر جنایت این رژیم عملا زمینه ساز تشدید بحران و ناامنی در منطقه شده. به عبارت دیگه میشه گفت به رغم اینکه کشورهای غربی تلاش دارند در یک فضای رسانه‌ای ایران رو متهم به ایجاد تنش و گسترش بحران در منطقه، اما رفتار خود کشورهای غربی در مهار نکردن رژیم صهیونیستی، محکوم نکردن جنایت‌هاش زمینه‌ساز تشدید این ناامنی‌ها شده. اونچه که تهران تاکید و اونچه به حال آقای امیر عبداللهیان که ایران پاسخ ایران و تنبیه کردن رژیم صهیونیستی زمینه ساز پایان پیدا کردن و مقابله با این رفتارهای رژیم صهیونیستی هستش و نوعی این نوع عملکرد زمینه ساز بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی خواهد بود که قطعا میتونه تأثیرات مثبتی رو بر امنیت منطقه داشته باشه. همونطور که برای امیر عبداللهیان در گفتگو با مقامات کشورهای منطقه و کشورهای غربی از جمله انگلیس، آلمان محسوش مسئله این هستش که کشورهای غربی با حمایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داشتن زمین ساز ناامنی منطقه و پاسخ ایران و میشه گفت تنبیه شدن رژیم صهیونیستی یک نوع اقدامی هستش که ایران در برابر خلأ رفتارهای کشورهای غربی و سازمان ملل در قبال رژیم صهیونیستی داره انجام میده و این مسئله میتونه زمین ساز بهبود امنیت در کل منطقه بشه.
استاد شما اشاره داشتید به بحث سکوت کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی. بفهمید که عملا چرا شورای امنیت سازمان ملل و مجامع جهانی از جمله کشورهای اروپایی جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین از یک سو و همچنین حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه که به نوعی تجاوز به خاک ایران محسوب میشه را حتی محکوم هم نمی کنند؟
این اون چیزی که ما در حال رفتارهای سازمان ملل شاهد هستیم برگرفته از این هستش که این سازمان برخلاف منشور ملل متحد و اساسنامه خودش عملا از اون محوریت و از اون اهدافی که برایش تعیین شده خارج شده. حق وتویی که برای برخی از کشورها در شورای امنیت وجود داره و رفتارهای خودکامگی که کشورهایی مثل آمریکا، مثل انگلیس و فرانسه به دنبال اون هستن عملا زمینه‌ساز این شده که سازمان ملل به ویژه شورای امنیت نتونه اون کار کرده خودش رو داشته باشه. به رغم اینکه 6 ماه از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه میگذره عملا شورای امنیت یک نوع رفتار منفعلانه داشته و حتی قطعنامه‌ای که اخیرا هم تصویب شده مرحله اجرا در نیامده. یک نوع میشه گفت رفتارهای خودکامه، یک نوع یک جانبه گرایی که آمریکایی ها دارن و یک رویکرد سلطه گرایی که آمریکایی‌ها در صحنه بین‌الملل همچنان خودشون رو یک تتاز نظام بین الملل میدونن زمینه ساز این شده که عملا سازمان ملل نتونه اون کارکرد لازم خودش رو در معادلات جهانی و برقراری صلح و امنیت داشته باشه. کشورهای اروپایی هم میشه گفتش که اون چه که در رفتار اونها میبینیم، دو تا مسئله رو ما شاید هستیم. یکی اینکه هستش که بسیاری از سران کشورهای اروپایی از جمله کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس به نوعی خودشون رو وامدار لابی های صهیونیستی میدونن و قدرت رو برگرفته نه از میشه گفت آرای مردمی، بلکه حمایت ها و کمک ها و نظر و خاص لابی های صهیونیستی همچنان میدن. و اساس همین هم شاهد این هستیم که همواره به حمایت از رژیم صهیونیستی بعد هم در طول این 6 ماه گذشته هم شاهد هستیم به جای محکوم کردن رژیم صهیونیستی، به جای توقف ارسال تسلیحات برای این رژیم، صرفا به برخی رفتارهای نمایشی و ابراز نگرانی ها از وضعیت انسانی غزه و تحریم کرده چند شهرک نشین به صرف همیشه در رفتارهای تشریفاتی خودش داشتن، عملا در حمایت از رژیم صهیونیستی قدم برداشتن. چنان که به حال دیروز هم شاهد هستیم که مقامات ارشد انگلیسی از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر رسما اعلام کردن که به رغم کشتارهایی که در غزه انجام میشه توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی رو صورت نخواهند داد. از طرف دیگه به حال کشورهای اروپایی چه در جنگ اوکراین چه در جنگ غزه نشون دادن که سیاست‌های مستقلی در عرصه بین‌الملل ندارن، هرچند که اتحادیه اروپا سعی می‌کنه تا خودش رو یک نهاد مستقل سیاسی، اقتصادی، امنیتی نشون بده، اما در عمل همچنان پیرو به آمریکا هستن و یک نوع بازیگر درجه دوم و سوم در صحنه بین‌الملل به عنوان یک بازیچه دست آمریکا رفتار می‌کنن و بعضن شاید هستن که منافع ملت‌های اروپایی رو قربانی سیاست‌های آمریکا میکنن که رفتارهای اون در صحنه بین‌الملل از جمله در جنگ اوکراین و غزه میشه گفت نمونه آشکاری از این رفتارها هستش که با نادیده گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی همچنان به پشتیبانی و حمایت از اون میپردازن.
استاد، در پایان بفرمایید که به نظر شما وظیفه سازمانهای بین‌المللی در راستای جلوگیری از جنگ و ناامنی در منطقه و جهان چی هست و اکنون راهکار برون رفت از افزایش این تنش‌ها چه خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که ما در صحنه بین‌الملل شاهد هستیم از جمله رفتارهای سازمان و نهادهای بین‌المللی، عدم استقلال اونها در برابر آمریکا هستش و از طرف دیگه به نوعی انفعال بین‌المللی رو ما در رفتارهای این نهادها شاهد هستیم. اون چیزی که در وهله اول باید صورت بگیره میشه مقابله کردن این ساختارها و نهادها با یک جانبه گرایی آمریکا هست، میشه یک نظام چند قطبی بر اساس عدالت بین‌الملل، بر اساس مؤلفه های نظم نوین جهانی اولین گامی هستش که میتونه در این ساختارها و سازمانها صورت بگیره و اینکه بخوان یک رفتار مناسب رو در برابر در قبال امنیت بین‌الملل داشته باشن. از طرف دیگه به حال در کنار این مسئله اجماع در این ساختارها علیه به حال جنایتایی که در صحنه بین‌الملل در حال شکلیت، جنایتایی که رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده و به حال تجاوزهایی که به کشورهای منطقه از جمله لبنان و سوریه انجام میده، میشه اینها گام‌هایی هستش که این سازمان‌ها میتونن داشته باشن برای احیای دوباره خودشون. اما نکته اساسی این هستش که این ساختارها نیازمند یک دگرگونی کامل از ساختار یک جانبه گرایی و حاکمیتی آمریکا به عرصه چند جانبه گرایی مستقل و نظم نوینی هستش بر اساس بازیگران جدیدی که سالها هستش برای امنیت نظام بنامه تلاش می‌کنه. به هر حال که ما در صحنه منطقه مثل خاورمیانه شاهدش هستیم که برخلاف اون ادعا و تصورات و مسئله که مثلا میشه آمریکایی ها و حامیان و ائتلاف آمریکایی نه تنها به دنبال امنیت در منطقه نبوده، بلکه همواره با به صورت مستقیم با حمایت از تروریست، با حمایت از رژیم های مثل رژیم صهیونیستی زمینه ساز ناامنی در صحنه بین الملل شدن. در مقابل ما کشورهایی مثل ایران رو داریم، جبهه مقاومت رو داریم که همواره تلاش کردن تا امنیت و ثبات رو به منطقه برگردن. میشه گفت توجه جهانی به نقش بازیگران و نوع رفتارهایی که در صحنه بین‌الملل داشتن تغییر و جابجایی بازیگران تاثیرگذار در معادلات جهانی و توجه به نظرات کشورهایی که به حال نقش موثری در مبارزه با تروریسم در مقابله با عوامل ناامنی در صحنه بین‌الملل داشتن، اینها مثل مؤلفه‌هایی باشه که احیاگر دوباره سازمان‌های بین‌المللی در تحقق صلح و عدالت در صحنه بین‌الملل باشه.
قاسم غفوری بود، آگاهی مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. 25 حمل در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز بزرگداشت ادیب و عارف نامدار زبان و ادب فارسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابو بکر ابراهیم ابن اسحق عطار کتکنی نیشابوری شاعر و عارف نام‌آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری قمری است. اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، جواهر الذات، وصیت نامه و منطق الطیر از معروفترین آثار منظوم عطار است. مهمترین متن منصور عطار نیز کتاب تذکرت الاولیای اوست که از کتاب‌های مشهور پارسی و از جمله منابع معتبر در شرح احوال و گفتارهای مشایخ صوفی است. در این کتاب سرگذشت 96 تن از اولیا و مشایخ صوفیه با ذکر مقامات و مناقب و سخنان حکمت‌آمیز آنان آمده است. شیخ عطار سرانجام در قتل عام نیشابور به سال 618 هجری قمری به دست سپاهیان مغول به شهادت رسید و در همان شهر به خاک سپرده شد. هر سال در 25 حمل آرامگاه این شاعر و عارف بزرگ ایران و جهان در شهر نیشابور گلباران می شود و برنامه های مختلفی به این مناسبت در دانشگاه ها و انجمن های ادبی برگزار می گردد.
وقتی سخن از شعر عرفانی فارسی به میان می آید، در کنار سنایی و مولوی نامی در آسمان شعر و ادب فارسی می درخشد.
پیش از او سنایی عرفان رو وارد شعر فارسی کرده بود و بعد از او هم شاعران و نویسندگان بزرگی مانند مولوی این مسیر رو ادامه دادند.
مولوی می گوید عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم.
سخن از عارف و شاعر نامدار ایرانی در پایان قرن شش و اوایل قرن هفتم هجری قمری در نیشابور است.
خداوند الله لای شعر او هست و همون دلیلی که گل عرفان رنگ میگیره، رنگ میندازه، عطر پیدا میکنه.
فریدالدین در شعرش عطار تخلص میکرد.
داروخانه داشتن، یعنی عطاری به این معنا که طبابت میکردن و چونان که خودش میگه روزانه بیماران زیادی نبض خود رو به او مینمودن.
عطار هم شعر میسرود و هم نثر مینوشت. تذکرت الاولیا را که شرح حال عارفان و مشایخ است به نثر ساده نوشت. مهمترین اثر شعری او هم منطق الطیر است.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را.
منطق الطیر او به تنهایی یک شاهکار بزرگ جهانی است.
عطار آمده در این داستان بلندش اون هفت مرحله‌ای رو که معروف شده به هفت شهر عشق یا هفت وادی عرفان، اینها رو مرحله به مرحله در این داستان می گنجانه.
الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، مختار نامه و دیوان اشعار از دیگر آثار عطار نیشابوری است.
نه جانی و نه غیر از جان، چه چیزی نه در جان نه برون از جان، کجایی؟
در آثار عطار طبقات پایین جامعه و مردم عادی، حتی دیوانگان در اونجا حضور دارند.
موسیقی ایرانی هم از اشعار شیخ فریدالدین عطار بی بهره نبود. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.
با افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، شمار کودکان کار در این کشور افزایش یافته است. زهرا سلطانی، خبرنگار ما از کابل، گزارش می‌دهد.
دشواری‌های اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان سبب شده است هر روز به تعداد کودکان کار در این کشور افزوده شود و تعداد زیاد از این کودکان هم مصروف کارهای شاقه مانند ترمیمگاه موتر، آهنگری و بنایی‌اند. اما چه آزاردهنده است درآمد اندک این کودکان و دوری از مکتب و آموزشگاه می باشد. شماری از کودکان کار در کابل می گویند از یک سو از درس و تعلیم بازماندند و سوی دیگر با درآمد اندک مسئولیت خانواده هایشان را برعهده دارند.
روزانه 70 روپیه درآمد دارم، نانوار خانه ما است، در خانه اف نکارم.
آرزو دارم که من یک کاربار پیدا شوم، دوستان دیگه چیزی دیگه کار ندارم، من یک امیت